دو پایگاه مهم آمریکا در کویت آماج حملات فخبادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران. هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به دشمن. نیروهای مسلح ایران به هر گونه وحشیگری پاسخی ویرانگر می‌دهند. وحدت و انسجام عامل ناامیدی دشمن. مردم مبعوث شده در 140مین شب تجمع در خیابان‌ها ضمن حمایت از نیروهای مسلح بر وحدت تاکید کردند. و قطع خودکار برق بیش از 500 اداره در تهران به دلیل عبور از سقف مجاز مصرف. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران پایش دقیق ساختمان‌های دولتی تا پایان فصل گرما با جدیت ادامه دارد تا پایداری شبکه برق برای عموم مشترکان حفظ شود. با نام و یاد خداوند بخشایشگر مهربان و با سلام و صبح بخیر به محضر شما شنوندگان عجمد همیهنان عزیزم. از رادیو تهران صدای پایتخت با شما هستیم در بخش خبری ساعت 9 بامداد. بنده درویش حسینی هستم و در این بخش خبری با هم نگاهی خواهیم کرد به مهمترین رویدادها. رئیس جمهور پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. آقای پزشکیان در فضای مجازی نوشت پیام حکیمانه و وحدت آفرین رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی و حمایت ایشان از سران سه قوه و مسئولان کشور مهمترین پشتوانه و سرمایه در جهت صیانت از منافع ملی و سربلندی ایران اسلامی است. پایبندی به لوازم اتحاد مقدس و پرهیز از اختلاف و تفرقه رمز پیروزی در این بزنگاه تاریخی است. هشدار فرمانده ی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به دشمن حیله‌گر آمریکایی، نیروهای مسلح ایران به هر گونه وحشیگری پاسخی ویرانگر می‌دهند. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره قائد شهید امت و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای پیام صریح معظم الله در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی، اتحاد مقدس و انسجام ملی را نسب العین نیروهای مسلح دانست و بر بکارگیری همه ظرفیت‌های قوای مسلح برای تضمین منافع ملت ایران، امنیت ملی و تقویت هرچه بیشتر همدلی و یک پارچگی بین نیروهای مسلح، مردم و مسئولان در قوای سگانه تاکید کرد. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در این پیام با اشاره به شکست‌های پی در پی دشمنان در جنگ نظامی و نقشه شوم آنان برای ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان به دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله‌گر آمریکایی هشدار داد. هر گونه طمع‌ورزی، زورگویی، تمامیت‌خواهی و وحشیگری با پاسخی قاطع و ویرانگر رزمندگان مؤمن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح مواجه می‌شود و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ تعمیری دوم و سوم بر آنان تحمیل خواهد شد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی مقابل با دسیسه‌های دشمن را ضروری دانست و تأکید کرد نیروهای مسلح با هدایت فرمانده معظم کل قوا از رستاخیز منسجم بی سابقه و تاریخ ساز ملت مبعوث با همه توان و ظرفیت صیانت خواهند کرد. دو پایگاه مهم آمریکا در کویت آماج حملات پهپادهای انهدامی ارتش. روابط عمومی ارتش اعلام کرد در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هموطنان عزیز و حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی ساعتی قبل و در مرحله 16 عملیات سائقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علی از سالم کویت را آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد. اردوگاه العدیری یکی از پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله 104 کیلومتری مرزهای جمهوری اسلامی ایران و از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تأثیر قابل توجهی بر عملیات‌های پشتیبانی ارتش در منطقه می‌گذارد. پایگاه هوایی علی از سالم نیز از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیا است که نقش محوری در راهبرد نظامی و لوجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند. دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تغییر نظام سیاسی ایران و تضعیف بنیه دفاعی ایران اهداف نهایی آمریکا از جنگ بوده گفت آمریکا نه تنها به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت، بلکه اهدافی که از قبل هم بود از جمله عبور و مرور و ناوبری در تنگه هرمز را هم از دست داد. آقای دهخانی فیروزآبادی افزود برخی ها القا می کنند که ایران جنگ اخیر را آغاز کرد در حالی که این جنگ در ادامه جنگ قبلی و در نتیجه نقض مفاد تفاهم نامه از سوی آمریکا بوده است.
این جنگ جنگ آمریکاست. چون خیلی الان در فرایند جنگ شناختی و جنگ روانی هی القا می کنند که این جنگ ایران آغاز کرده، جمهوری اسلامی آغاز کرده. اصلا اینطور نیست. جنگ آمریکایی است، در ادامه جنگ دو جنگ قبلی است، نتیجه نقض مواد تفاهم‌نامه هست، بله، به خصوص در مورد تنگه هرمز صراحتاً در ماده 5 و بند 5 تصریح شده است که ایران متحد میشه با بکارگیری همه تلاش‌هاش ترتیبات لازم رو فراهم کند برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری. خب این کاملا امریکایی ها نقض کردن، برای اینکه یه مسیر جدیدی رو باز کردن، بعد اومدن کشتی های نظامی
جنوبی
کشتی های نظامی اسکورت کردن و باز نقض ماده 9 مبنی بر اینکه امریکا متعهد شده است که حفظ وضع موجود داشته باشه، حضور نظامی بیشتری نداشته باشه، که باز این اسکورت نظامی در واقع مسیر یا کوریدور جنوبی نقضمون هم هست.
در 140مین شب تجمعات مردمی در میادین و خیابان‌های کشور مردم مبعوث شده بر وحدت کلمه به عنوان عامل یأس و ناامیدی دشمن تاکید کردند.
میدان جمهوری و 140 شب که مردم دارن همچنان میدانداری میکنن. الله اکبر.
این هم همه عاشقانه هر گوشه سخنی است که بر تعارف وحدت می‌درخشد.
رمز پیروزی همه ما وحدت کلمه.
رهبری بیانیه که دادن در همه رابطه است.
وحدت، انسجام، یک پارچگی،
پیروی از رهبرم.
و اما تجربه ثابت کرده که به دشمن و امضایش نمیتوان اعتماد کرد، همان امضایی که اعتبارش را خود تاریخ باطل کرده است.
ما سر سوزنی به آمریکا و از نابش اعتماد نداریم.
در طول این سالها همیشه ثابت شده که نمیشه به
سخنم اصلا به شیطان نمیشه اعتماد کردش.
آنچه امروز از چهره دشمن باقی مانده،
چهره شکست خورده، ذلیل، کوچک شده.
هر بعدی شما بخواید الان تو رفتار حاکمان آمریکا واقعا دیده میشه.
و اما جنوب، قلب ایران، همانجا که با غیرت و رشادت نقشه جغرافیای عشق را بازنویسی می کنند.
قطعا ما خیلی دغدغه جنوب به کشور رو داریم.
بندرعباس، بوشهر، خوزستان،
همه اصلا همه جا قلب ایرانه.
علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
مرحله نخست طرح تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران قم به بهره برداری رسید. این طرح 4 مسیر اصلی شامل 2 خط تندرو و 2 خط کندرو دارد که در جنگ تعمیری دوم و سوم بدون وقف ساخته و به بهره برداری رسید.
افتتاح مرحله نخست تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران قم. این تقاطع 2 سطحی در کیلومتر 8 آزادراه خلیج فارس یا همان آزادراه تهران قم احداث شده و نقش مهمی در ایجاد دسترسی ایمن، سریع و مستقیم میان آزادراه تهران قم و مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب دارد. صداقتی، مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران:
پروژه بر این مبنا است که دسترسی‌های نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب
در وهله اول یکی از نکات مهمی که برای شهر کهریزک این پروژه به همراه داره تأمین دسترسی‌های مناسب و استاندارد هست که الان به شکل غیر استاندارد تا الان انجام می‌شد. دسترسی‌های از سمت قم و دسترسی‌های از سمت تهران و بالعکس که الحمدلله با احداث فاز اول دسترسی از سمت قم میسر شده و دسترسی از کهریزک به سمت تهران هم از طریق رمپی که احداث شده به شیوه استاندارد برقرار شده.
این طرح چقدر در مسیرهای ترافیکی و ورودی آزادراه تهران قم تاثیرگذار است؟ شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران:
بار ترافیکی آزادراه خب اینجا دارای دو کندروی اساسی خواهد شد و قطعا در ورودی تهران تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. منتها کی این کار کردش رو نشون میده؟ وقتی که شما نمایشگاه بین‌المللی و نمایشگاه پرحجمی رو دارید و مراجعه کننده زیاد به نمایشگاه شهر آفتاب هست، خب اونجا این آزاد راه و این تقاطع بعد کارکرد خودش نشون بده، اون موقع کارکرد اصلی این تقاطع رو خواهیم دید.
هزینه تمام شده این طرح 1,000 میلیارد تومان برآورد شده.
به گفته مسئولان شهری، خط تهران قم هم ظرف یک ماه آینده کامل و به بهره برداری میرسه. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، آزاد راه تهران قم.
کارکنان اداره برق بوشهر این روزها در شرایط جنگی و گرمای طاقت فرسا برای پایداری برق تلاش جهادی و دوچندان دارند.
توی شرایط بدی آب و هوای 50 درجه و رطوبت سرد ما داریم کار میکنیم که برق پایداری برای استان داشته باشیم.
والا هر کاری برای همشهریامون انجام بدیم با دل جون انجام وظیفه داریم میکنیم و ای که ازشون خواهشمندیم در این اوضاع جنگ و اوضاع اینا خیلی رعایت بکنن در مصرف برق.
من از هم‌استانیا و هموطنای عزیزم میخوام همونجور که ما در تو گرمای جنوب برای پایداری برق تلاش میکنیم و هم شهریا، هم‌استانیا و هموطنای عزیزمون در پیک بار صرفه‌جویی کنن. پیک بار هم معمولا ساعتش 12 ظهر تا 5 عصر است.
اجرای طرحی بعد از 16 سال انتظار. رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اجرای طرحی پس از 16 سال انتظار خبر داد. به گفته ی آقای نصرتی، نام این طرح سامانه پایش مصرف انرژی و بهینه سازی مدیریت انرژی است و در مرحله اول در ساختمان های دولتی اجرا خواهد شد.
وضع موجود با 900 فاکتور، با 900 آیتم رو رصد میکنه شرایط امروز نسبت به فردا. بعد از اینکه ساختمون بهینه سازی توش صورت گرفت، هوشمند سازی توش صورت گرفت، چه تقلیلی انجام شده، چه انرژی سیو شده و چه کاهشی انجام شده و چه درآمدی تولید کرده برای مصرف کننده نسبت به کاهشی که توش صورت گرفته در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، کاربری‌های اداری، مسکونی و از این قبیل. و با تاکید آقای رئیس جمهور، کار شروعش از دولت هست، یعنی اول 11 تا ساختمان دولتی پایلوت شد و برنامه ریزی شد و کارهاش پیش رفت.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
قطع خودکار برق بیش از 500 اداره در تهران به دلیل عبور از سقف مجاز مصرف. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفته طبق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های دولتی موظفند مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل 30% و پس از ساعات اداری 70% کاهش دهند. آقای محمودی افزود سامانه یه لیمیتر در ساختمان های اداری هوشمند عمل می کند و در صورت تخطی از سقف تعیین شده جریان برق به طور خودکار قطع می شود. به گفته یه مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، استفاده از سیستم های سرمایشی با دمای 25 درجه، بهره گیری از تجهیزات روشنایی کم مصرف و خاموش کردن دستگاه های غیر ضروری از الزامات کاهش مصرف در ادارات است. شرکت توزیع برق تهران تاکید کرده پایش دقیق ساختمان های دولتی تا پایان فصل گرما با جدیت ادامه دارد تا پایداری شبکه برق برای عموم مشترکان حفظ شود. آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس های اربعین. زائران می توانند با مراجعه به پایانه های مسافری یا سامانه های مجاز فروش بلیت سفر خود را برای مرزهای اربعینی تهیه کنند. بهای بلیت مسیر تهران مهران برای اتوبوس 44 نفره 1,250,000 تومان، اتوبوس 32 نفره 1,700,000 تومان و اتوبوس های 25 تا 27 نفره 2,200,000 تومان تعیین شده. نرخ بلیت مسیر تهران شلمچه برای اتوبوس 44 نفره 1,350,000 تومان، اتوبوس 32 نفره 1,850,000 تومان و اتوبوس های 25 تا 27 نفره 2,350,000 تومان است. همچنین نرخ بلیت مسیر تهران خسروی برای اتوبوس 44 نفره 1,100,000 تومان، اتوبوس 32 نفره 1,550,000 تومان و اتوبوس های 25 تا 27 نفره 1,950,000 تومان تعیین شده. 60% واگن های وارداتی داخلی سازی می شوند. مدیر عامل شرکت واگن سازی تهران گفته واگن ها با توجه به ابعاد تنها قابلیت جابجایی با کانتینر را دارند و از لحاظ فنی جابجایی آن به صورت ریلی امکان پذیر نیست. شیخ طاهری با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته تنها راه امکان پذیر برای انتقال دریایی و به وسیله کشتی افزود، سقف داخلی سازی واگن ملی 85% است که باید به آن دست یابیم. به همچنین با بیان که دو قطار که تاکنون تولید شده حدود 60% داخلی سازی شده ادامه داد، 630 دستگاه واگن وارداتی نیز بخش داخلی سازی دارد و این گونه نیست که تمام این دستگاه در چین تولید شود. نزدیک به 60% از این واگن ها نیز داخلی سازی خواهد شد و سقف داخلی سازی آن 55% خواهد بود.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. انگلیس عنوان سومی جام جهانی 2026 رو به دست آورد. در دیدار رده‌بندی جام جهانی تیم انگلیس در ورزشگاه هاردراک شهر میامی به مصاف فرانسه رفت و با برتری 6-4 مقابل این تیم به مقام سومی رسید تا بهترین رتبه انگلیس در تاریخ جام جهانی بعد از سال 1966 رو به دست بیاره. در پرگلترین بازی جام بوکایو ساکا 3 بار و دکلان رایس، ازری کونسا و جود بیرینگام هر کدوم 1 بار برای انگلیس گلزنی کردند. در طرف مقابل برای فرانسه کیلیان امباپه 2 بار، برلی بارکولا و عثمان دمبله هر کدوم 1 بار گل زدند. این بازی آخرین حضور دیدی دشان در روی نیمکت فرانسه بود. این مربی بعد از حدود 1 دهه از تیم کشورش جدا شد و حالا قرار جاش رو به زین الدین زیدان بده. اما پرونده 23مین دوره جام جهانی امشب با معرفی تیم قهرمان بسته میشه. طبق برنامه اسپانیا قهرمان اروپا و آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی از ساعت 22:30 در ورزشگاه متلایف نیویورک برابر هم سفاره می کنند. اسلاوکو وینچیچ داور 46 ساله اسلوونیایی قضاوت بازی فینال جام جهانی 2026 رو بر عهده خواهد داشت. در جدول گلزنان پیش از دیدار نهایی کیلیان امباپه با 10 گل زده صدرنشینه و نزدیکترین رقیب به کاپیتان فرانسه لیون مسی آرژانتینیه که 8 گل زده و این فرصت رو داره که در فینال مقابل اسپانیا به تعداد گلهاش اضافه کنه. تیم والیبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. در دیدار پایانی مسابقات والیبال کمتر از 18 سال آسیا که در هایکوی چین جریان داشت، تیم پسران ایران به مصاف ژاپن دیگر مدعی قاره آسیا رفت و با برتری 3-1 مقابل این تیم 8مین بار بر سکوی قهرمانی قاره کهن تکیه زد. خبر دیگه این که تیم ملی والیبال مردان ایران ساعت 14:30 امروز در آخرین مسابقه مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2026 برابر ترکیه سفاره می‌کنه. ترکیه که با هدایت اسلوودان کواچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران در این مسابقات حضور داره، با 7 پیروزی و 19 امتیاز از 11 مسابقه رده 6 جدول رو در اختیار داره. تیم ایران هم با 2 پیروزی و 11 امتیاز از 11 مسابقه 13 تیم تنیس ایران با برتری 2-0 برابر اردن عنوان قهرمانی رقابت‌های دیویس کاپ گروه 3 منطقه آسیا و اقیانوسیه را از آن خودش کرد تا صعودش به پلی‌آف گروه 2 جهانی رو به ثبت برسونه. و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، شهریار مغالو مهاجم ملی پوش تیم کلبای امارات به تراکتور تبریز پیوست. محمد رضا اخباری دروازه‌بان فصل گذشته سپاهان 2 ساله به جمع پرسپولیسی‌ها ملحق شد. قرارداد محمد حسین اسلامی هافبک 25 ساله با استقلال تهران 2 فصل دیگه تمدید شد و عرفان قهرمانی مدافع سابق زباهن و صنعت نفت با خیبر خرم‌آباد به توافق رسید.
مدیر کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده بر اساس پیش بینی ها از امروز یک شنبه تا سه شنبه پیش رو در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت ها وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مناطق جنوبی غربی و تا حدی مناطق مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش بینی میشه. همچنین برای امروز علاوه بر وزش باد افزایش دما هم پیش بینی میشه و دمای تهران به بالای 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هنگام اذان ظهر هم به وقت تهران 11 دقیقه خواهد بود. تا درودی دیگر، همه شما خوبان را به درگاه ایزد منان می سوارم. روز خوش عزیزانم.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
میدونید تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشم رو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه بچه‌ها فقط متمرکز در کتاب درسی نباشن، گاهی از رفتارهای ساده روزمره حرف میزنم. یه روز سر کلاس درباره بستن شیر آب بعد از شستن دست صحبت کردیم. نه با تذکر، نه با سختگیری، فقط با یه مثال ساده. گفتم مراقبت از آب یعنی هر کس سهم کوچیک خودش رو درست انجام بده. از اون روز بچه‌ها خودشون یادآوری می‌کنن. همین یادآوری‌های کوچیک آینده رو می‌سازه. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیشونه.
صدای شهر.
خوش برگشتید به صدای شهر رادیو تهران. در این بخش 5 دقیقه‌ای که راجع به بهره‌برداری از زیرگذر میدان سپاه صحبت میکنیم، میخوام دعوت بکنم که صحبت‌های آقای مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران رو بشنوید.
الله الرحمن الرحیم. در سال 1405 پروژه عمرانی با شدت و سرعت بیشتری پی گرفته شد و ادامه پیدا کرد که نتیجه اون افتتاح و بازگشایی چندین پروژه در 4 ماه ابتدایی سال بود و یکی از گلوگاه‌های ترافیکی رو در بزرگراه شهید همت، محدوده خیابان ولیعصر و محدوده خیابان گاندی تعریف کردیم و بازگشایی کردیم. مضاف بر اون هفته گذشته دوربرگردانی رو در انتهای بزرگراه شهید خرازی و در محدوده بیمارستان شریعتی 2 که کارهای اجرایش تکمیل شده بود رو بازگشایی کردیم مجددا. روز قبل از مراسم وداع و تشییع حضرت آقا ما زیرگذر حکیم تعاون رو در مسیر شرق و غرب و برعکس بازگشایی کردیم. روز گذشته هم پروژه دسترسی‌های نمایشگاه شهر آفتاب در محدوده کهریزک و در مسیر اتوبان تهران قم رو که پروژه عظیمی هست که داره اونجا اجرا میشه رو فاز اولش رو بهره برداری کردیم که انشالله فاز دومش بعد از انحراف ترافیک و اجرای عملیات باقی مونده حدود 5 ماه دیگه بازگشایی میشه. و ششمین پروژه که خدمتتون توضیح میدم پروژه میدان سپاه هست که زیرگذر میدان سپاه رو که مستحضری تقریبا 2 سال شروع شده عملیات اجرایش، کمتر از 2 سال که عملیات اجرایی شروع شده، الان به نقطه‌ای رسیدیم که تیم‌های اجرای آسفالت در اون مستقر شدن، داره کار پایانی این زیرگذر هم از اجرای آسفالت، خط‌کشی، نصب و علائم انجام میشه که انشالله برنامه داریم ظرف 1 هفته تا 10 روز آینده این پروژه رو هم در مراسمی با حضور شهردار محترم تهران بازگشایی بکنیم. و افتتاح هر 6 پروژه‌ای که خدمت شما عرض کردم مراسم رسمیش رو در روز بازگشایی و افتتاح میدان سپاه انجام بدیم که این 6 پروژه تحفه‌ای از خدمت همه شهروندان. بعضی از این پروژه‌ها بسیار مورد استفاده و تردد شهروندان هست، مثل زیرگذر حکیم تعاون، مثل تعریض بزرگراه شهید همت و مثل زیرگذر میدان سپاه، پروژه‌هایی که خب مردم خیلی تقاضا داشتن نسبت به تکمیلش و بهره برداری از اون در ابتدای سال 1405 حاصل شده که انشالله مورد رضایت مردم واقع بشه. ما در برنامه پیش رومون هم تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی رو در برنامه داریم که تا پایان شهریور ماه و در نیمه دوم سال تکمیل کنیم و بهره برداری برسونیم. انشالله شهروندان اگر نقطه ای از شهر به جهت عملیات عمرانی سختی برشون حادث میشه یا ترافیکی رو مواجه میشن به بزرگواری خودشون ببخشن، بدانن که ما در معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران از هیچ تلاشی، از هیچ لحظه‌ای برای تکمیل پروژه‌های عمرانی کوتاه نمیایم و همه این لحظه‌ها رو به غنیمت میشوریم به جهت اینکه این پروژه‌ها به سرعت و در اسرع وقت انجام بشه. پروژه‌های زیادی هست که انشالله یکی یکی تکمیل میشه و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
اینجا استدیو صدای شهر.
بله، صحبت‌های آقای مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران رو شنیدید که از 5 پروژه یاد کردند که تا چند روز دیگه پروژه زیرگذر میدان سپاه آغاز به کار خواهد کرد، تمام میشه، آغاز به کار خواهد کرد. من خواهش میکنم از شما عزیزان امروز بعد از ظهر وضعیت ترافیکی میدان سپاه رو بفرمایید چجوریه، در ذهن داشته باشید، اگر میتونید به صدای شهر زنگ بزنید. پس از افتتاح این پروژه هم لطف کنید وضعیت رو مشاهده کنید و به ما در صدای شهر رادیو تهران اطلاع بدید. دونستن این اطلاعات خیلی کمک میکنه به اصلاح دیگر نقاطی که گراهه ترافیکی زیاد و بالایی دارن در شهر تهران. 88-82-301. اما از طرح جدید خدمتتون عرض کنم، رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس براتون بگم، برای دهک هایی که عنوان میشه. معاون امور شوراهای شهرداری تهران خبر از طرح جدیدی داد که طی اون مترو و اتوبوس به طور دائمی برای برخی دهک ها رایگان میشه. به گفته مجید باقری، بر اساس لایحه جدیدی که به شورای شهر ارسال شده، استفاده از مترو برای دهک های اول تا سوم، خانواده های دارای بیش از 4 فرزند، دانش آموزان، سربازان و برخی گروه های دیگه رایگان خواهد شد. امیدواریم که تداوم پیدا کنه. سپاس از شما. بخش دیگر که بخش پایانی است، 9:55 دقیقه تقدیم میشه.
دوستان همراه، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنوندگی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شبکه رادیویی تهران در بخش اول برنامه‌ها 28 تیر ماه خدمتگزار شما عزیزان هستیم. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم. همکارانم همراه شما هستند و شما میتونید از رادیو تهران بپرسید.